سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز یک شنبه 26 دی ماه 16 ماه میلادی ژانویه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گروگانگیری در کنیسه‌ای در ایالت تگزاس آمریکا. گروگانگیر کشته شد و 4 گروگان یهودی آزاد شدند. درخواست گروگانگیر آزادی آفیه صدیقی، یک زن زندانی پاکستانی تبار متهم به حمله به نیروهای آمریکایی بود. اذعان رئیس کل بانک مرکزی به ناترازی سیستم بانکی و نقش آن در افزایش تورم. صالح آبادی از پرداخت وام با وثیقه سیم کارت، سهام عدالت و کارت یاران خبر داد. همزمان یک مقام صنفی حوزه انبوه‌سازی گفت بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن برای طرح دولت ندارند. بارش برف و باران شدید در چند استان ایران و انسداد راه‌های ارتباطی صدها روستا و چندین شهر. آب لوله‌کشی و جریان برق ده‌ها روستا قطع شده است. نماینده علی گودرز می‌گوید راهدارخانه‌های منطقه امکانات و تجهیزات برف‌روبی ندارند. و گرد همایی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی ایران. بازنشستگان معترض در تهران و چندین شهر کشور بار دیگر در انتقاد از مشکلات معیشتی به خیابان آمدند. دیروز شنبه حدود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی شهر کولیویل در تگزاس به صحنه گروگانگیری در یک کنیسه تبدیل شد و گروگانگیر 4 نفر از جمله خاخام یهودی را به گروگان گرفت. مراسم رسمی در این عبادتگاه یهودیان پس از اعتراض مرد گروگانگیر قطع شد. او درباره خواهر و مذهبش صحبت کرده و گفته نمی‌خواهد کسی صدمه ببیند. خواسته فرد گروگانگیر آزادی یک زن پاکستانی به نام آفیه صدیقی بوده که 12 سال قبل در افغانستان دستگیر و بعدتر به اتهام تلاش برای قتل نیروهای نظامی آمریکایی به بیش از 80 سال زندان محکوم شد. یک مقام آمریکایی به شبکه خبری ABC گفته گروگانگیر ادعا کرده بود برادر آفیه صدیقی است. ماجرا در نهایت با کشته شدن گروگانگیر و آزادی 4 گروگان به پایان رسید. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و مقام‌های اسرائیلی از جمله نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور از دقایق نخست پیگیر گروگانگیری بودند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل گفته این گروگانگیری نشان داد یهودی ستیزی همچنان زنده است. اما آفیه صدیقی که نام او در جریان این گروگانگیری مطرح شده کیست؟ این زن پاکستانی تبار متخصص عصب شناسی است و در برخی دانشگاه‌های معتبر ایالات متحده تحصیل کرده. صدیقی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر توجه پلیس فدرال آمریکا را به خود جلب کرد و FBI از رابطه او با القاعده گفت تا سرانجام در سال 2008 در افغانستان بازداشت شد. آفیه صدیقی بعدتر و در جریان بازجویی ها با استفاده از اسلحه ماموران پلیس به سمت آنها شلیک کرده بود. این زن پاکستانی تبار در نهایت به جرم اقدام برای کشتن سربازان آمریکایی در سال 2010 به 86 سال زندان محکوم شد. مقام‌های پاکستان به این حکم اعتراض کرده و در سال‌های گذشته بارها از ایده تبادل زندانیان با آمریکا برای آزادی آفیه صدیقی گفتند. جزئیات بیشتر در همین رابطه را از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم بشنویم.
بله، خب این فرد گروگانگی که هویتش برای FBI آشکار شده ولی هنوز اون رو اعلام نکردن، بعد از ظهر شنبه به وقت محلی وارد کنیسای بیت اسرائیل میشه. در اونجا چند نفر رو به گروگان میگیره، یکی از اونها رو 5-6 ساعت بعد آزاد میکنه اما 4 نفر دیگر رو نگه میداره. همونطوری گفتم هویت او هنوز در واقع اعلام نشده، اما برخی گفتن او هم پاکستانی تبار هست. در مورد اینکه از کلمه در واقع خواهر استفاده کرده برای آفیه صدیقی، اولش گفته شد در واقع به همین دلیل گفته شد که او برادر او هست، اما بعداً برخی دیگه از رسانه‌های آمریکایی این موضوع رو رد کردند. گفته بود که اگر پلیس بخواد وارد این کنیسا بشه همه رو خواهد کش. گفته بود که با خواهرش یعنی آفیه صدیقی در بهشت دیدار خواهد کرد. اما این آفیه صدیقی کی هست؟ همونطوری که گفتید او در دانشگاه‌های معتبر آمریکا از جمله در دانشگاه MIT تحصیل کرده بود، عصب شناس بود. بعد از ماجرای 11 سپتامبر مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا قرار گرفت. گفته شده بود که شاید قصد داره با القاعده بمب‌های کثیف بسازه و در آمریکا بمب‌گذاری بکنه. در سال 2008 بازداشت شد در افغانستان. در زمان بازداشت و بازجویی اسلحه بازجوها رو ربود و به سمت اونها شلیک کرد. نهایتاً به 86 سال زندان محکوم شد. در واقع در همون دوره محاکمه‌اش سخنان یهود ستیزانه بیان کرده بود، از جمله اینکه گفته بود که از تمام افرادی که در دادگاه حاضر هستند به ویژه هیئت منصفه باید آزمایش ژنتیک گرفته بشه که در واقع هیچ کدومشون یهودی نباشن، و بعداً هم گفته بود محکومیتش تقصیر اسرائیل هست و نه تقصیر آمریکا. در طول 12 سال گذشته بارها هم گروه‌ها و افراد مختلف سعی کرده بودند او را آزاد کنند. در همون سال 2010 طالبان کوشیده بود او را با یک گروگان بریتانیایی در واقع تعویض بکنه، و بعد از اون هم حتی داعش هم در سال 2014 تلاش مشابهی برای آزادی او کرده بود.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. در همین رابطه از همکارم بصیر آهنگ از لندن پرسیدیم بازداشت عافیه صدیقی چه واکنش هایی را در پی داشته؟
از زمان بازداشت خانم صدیقی مقامات پاکستانی همواره تلاش کردند که خانم صدیقی را آزاد بکنند. در سال 2014 داعش در ازای آزادی جیمز فولی خبرنگار آمریکایی که بعداً در عراق سربریده شد توسط داعش، اونا هم خواهان آزادی خانم صدیقی شده بودن. همچنین ایمن زواهری رهبر القاعده در سال 2011 در ازای آزادی وارن وایستین کارمند آژانس توسعه بین المللی خواهان آزادی خانم صدیقی شده بود. میگن که خانم صدیقی پس از اینکه از همسر پاکستانیش طلاق گرفته در سال 2002 با برادرزادی شیخ محمد متفکر حمله 11 سپتامبر ازدواج کرده بود، و همین باعث شده بود که خانم صدیقی به القاعده بپیونده. گرچه خانم صدیقی در رسانه‌های آمریکا به نام بانو القاعده معروف است.
توضیحات همکارم بصیر آهنگ از لندن رو میشنیدید. درباره این زن پاکستانی تباری که نام او در جریان این گروگانگیری مطرح شده، توضیحات بیشتر را از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه بشنویم.
خطرناکترین زن جهان آفتاب القاعده و بانو القاعده، این القابی هستش که در مورد عافیه صدیقی این زن پاکستانی به کار رفته. او یک پزشک پاکستانی هستش که الان به اتهام قتل عمد یک شهروند آمریکایی و چند نیروی دولتی آمریکا محکوم شده به 86 سال زندان در دانشگاه فناوری ماساچوست یا همون MIT در رشته علوم اعصاب درس خونده. در سال 2001 در واقع از دانشگاه براندیس دکترا میگیره. او نسبت خویشاوندی داره با خالد شیخ محمد، یکی از مغزهای متفکر القاعده و از طراحان اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر. این خالد شیخ محمد توسط نیروی آمریکایی در سال 2003 دستگیر میشه. در جریان بازجویی‌ها این خالد شیخ محمد اسم عافیه صدیقی رو به عنوان یکی از نیروهای اصلی القاعده به میان میاره. خود عافیه صدیقی ناگهان ناپدید میشه، یعنی برای چند سال ناپدید میشه، گفته میشه به پاکستان برمیگرده، ولی در سال 2008 در غزنی افغانستان زمانی که مقادیری از بمب‌های نقشه‌ای برای تهیه بمب‌های میکروبی در دست داشته بازداشت میشه، و نهایتاً در سال 2010 به 86 سال حبس محکوم میشه. و جالب اینجاست که اون نه به خاطر حالا اتهام جاسوسی برای القاعده و یا اینکه مشارکت در اقدامات تروریستی بیاد محکوم بشه، بلکه به خاطر این محکوم شده که در جریان بازجویی ها یک اسلحه به دست میاره تو دادگاه و چند در واقع مأمور پلیس فدرال آمریکا و یک شهروند آمریکایی رو میکشه، و الان هم او در یک بیمارستان روانی در فورت وود تگزاس اونجا در واقع زمان خودش رو میگذرونه. هنوز نمیشه در واقع با قطعیت در مورد این اتفاق صحبت کردش. ما هنوز نمیدونیم واقعا هویت اصلی اون فردی که الان گروگانگیر هستش چی بوده، اما برخی رسانه آمریکایی گفتن که میخواستن فشار بیارن به آمریکا که عافیه صدیقی آزاد بشه. این اولین بار نیستش که آمریکا تحت فشار قرار میگیره برای اینکه عافیه صدیقی در واقع آزاد بشه. قبلا در سال 2013 در جریان یک گروگانگیری مشابه در الجزایر افراد گروگانگیر در واقع مشروط میکنن آزادی گروگان‌های خودشون رو به آزادی عافیه صدیقی. و این نکته مهم هستش که این فرد یعنی عافیه صدیقی توسط طالبان یه مدتی استفاده شده برای اینکه بخواد حالا آزاد فشار بیارن به آمریکا که آزاد بشه، یک بار توسط خود داعش و اساساً میخوان فشار بیارن به آمریکا که عافیه صدیقی این گروه‌های تروریستی مثل حالا داعش و دیگه القاعده و اینها استفاده میکنن از این ابزار برای اینکه به آمریکا فشار بیارن که او آزاد بشه، یعنی که معامله‌ای رو بخوام پشت پرده انجام بدن.
توضیحات حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه رو میشنیدید. رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به ناترازی سیستم بانکی میگوید بانک ها از بانک مرکزی استقراض میکنند و باعث افزایش پایه پولی و تورم میشوند. به گفته علی صالح آبادی یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمیگردد. او اضافه کرده بانک مرکزی برنامه دارد تکالیف بانک ها را در سال آینده کاهش دهد و شرایطی ایجاد کند که بانک ها با فروش اموال مازاد بتوانند کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. صالح آبادی همچنین گفته برنامه بانک مرکزی این است که سیستم بانکی با وثیقه سیم کارت، یارانه یا سهام عدالت به مردم تسلیحات خرد مانند وام ازدواج بدهد. یک عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان میگوید بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند. ایرج رهبر با اشاره به موضوع تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن اضافه میکند بانک ها مکلف شده اند 20% تسهیلاتشان را به بخش مسکن تخصیص دهند، اما طولانی بودن دوره بازپرداخت و دستوری بودن نرخ سود باعث شده بانک ها نگران بازپرداخت وام باشند. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی هم میگوید از سال 1391 روند نزولی سهم مسکن از تسهیلات بانکی شکل گرفته و این سهم در سال 1399 به 5% کل تسهیلات رسیده است. در همین رابطه از آرش حسن‌نیا روزنامه نگار اقتصادی از پراگ پرسیدیم علت این ناترازی های بانک ها و اثرش بر افزایش تورم که رئیس بانک مرکزی هم به اون اشاره کرده چیست؟
خب در صحبت های آقای صالح آبادی هم یکی از دلایل ناترازی بانک ها اشاره شده بهش و اون تسهیلات تکلیفی است که بانک ها رو دولت مکلف میکنه به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در طرحهایی که دولت به عنوان طرحهای ملی یا طرحهای دولتی اونها رو معرفی میکنه و از بانک ها میخواد که منابع خودشون رو به این پروژه ها برای پیشبرد این پروژه ها اختصاص بدن و همه اینها باعث میشه که در واقع ترازنامه بانک ها از سمت دارایی ها ناتراز بشه و ناترازی بانک ها یا با استقراض از بانک مرکزی یا با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران میشه که همه اینها به معنی افزایش رشد پایه پولی و در نهایت رشد تورم هست. دلایل دیگری رو هم میشه برای ناترازی سیستم بانکی بهش اشاره کرد و اون سهم بالای دارایی های موهومی یا دارایی های منجمد، دارایی های مسموم در ترازنامه بانک هاست. این دارایی ها بخشی از اونها دارایی هایی است که بازدهی اندکی دارند، قدرت نقدشونده بسیار پایینی دارند و همینطور دارایی هایی که ناشی از تسهیلاتی است که بانک ها به برخی افراد یا با توصیه یا به روش های دیگری پرداخت کردند و از گرفتن این باز پس گرفتن این تسهیلات عاجز هستند. در واقع تمام این عوامل به نوعی برمیگرده به اینکه هم بانک مرکزی و هم بانک ها توان فعالیت مستقل از دولت رو ندارند و زیر سلطه دولت هستند و بانک مرکزی وظیفه نظارتی و رگولاتوری خودش رو در رابطه با بانک ها به درستی اجرا نمی کنه که در نهایت به شکل ناترازی بانک ها و همینطور مشکلاتی که در پی اون به وجود میاد در اقتصاد ایران ظهور و بروز کرده.
ظاهراً یک تعارضی می‌بینیم در برنامه دولت برای کاهش ناترازی و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و سایر سیاست‌هایش، مثل عدم امکان وصول مطالبات از بنگاه‌ها و افزایش سقف تسهیلات مسکن. ارزیابی شما چیست؟
کاملا همینطوره، یعنی همزمان که مقام های دولتی از جمله رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد صحبت بر سر بهبود ناترازی بانک ها میکنن و رفع ناترازی بانک ها میکنن، همزمان بانک ها رو مکلف میکنن به اینکه همان شیوه هایی رو ادامه بدن که منجر به ناترازی بانک ها میشه، از جمله مثلا همین قانون جهش ملی مسکن که قرار هست که 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به اون سمت بره و بانک ها مجبور باشند که 20% از کل تسهیلات بانکی رو به بخش مسکن و ساختمان اعطا بکنند. این خواسته وزیر راه و شهرسازی و مصوبه نمایندگان مجلس است. این دقیقاً یکی از عواملی است که به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زنه. یا مثلا همین دیروز وزیر نیرو و وزیر اقتصاد در دیداری که با هم داشتن تصمیم گرفتن که بانک‌ها پروژه‌های پتروپالایشگاهی رو تامین مالی بکنند. خب اگر این پروژه‌ها از نظر بانک توجیه اقتصادی نداشته باشه، اونها مجبور هستن که این کار رو انجام بدن. این یکی از عوامل ناترازی بانک‌هاست. از همه اینها بدتر مطالبات دولتی از بانک‌هاست. بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارن و دولت بدهی‌های فراوانی به بانک‌ها داره که اونها رو پرداخت نمی‌کنه، که تراز اونها رو برهم می‌زنه.
توضیحات آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ رو می‌شنیدید. بارش سنگین باران و برف و جاری شدن سیلاب در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، ایلام و آذربایجان شرقی خسارتهای زیادی بر جای گذاشته است. راه‌های ارتباطی صدها روستا و چندین شهر مسدود شده و آب لوله کشی و برق ده‌ها روستا هم قطع شده است. نماینده علی گودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسدود شدن راه‌ها و قطعی برق به دلیل سنگینی برف گفته راهدارخانه‌های علی گودرز امکانات و تجهیزات لازم برای برفروبی ندارند. استاندار لرستان اعلام کرده سیل اخیر 117 میلیارد تومان به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی و تجاری منطقه خسارت وارد کرده است. توضیحات بیشتر درباره ابعاد خسارت سیلاب و بارش برف و عوارض و مشکلاتی که به دنبال داشته را از همکارم نیکی محجوب از لندن بشنویم.
ببین، کمتر از 10 روز گذشته از سیلی که در جنوب استانهای جنوبی و جنوب شرقی ایران اومد و یه خب اون حجم خسارات به بار گذاشت. حالا دوباره هم بارندگی باران داریم، هم بارش سنگین برف داریم. در لرستان بیش از صدها روستا راه‌های ارتباطیشون قطعه. آزادراه خرم‌آباد، پل زال به خاطر بارش زیاد و ریزش کوه مسدوده. فقط در شهرستان علی گودرز اول اعلام کردن نزدیک 200 تا روستا قطعی برق دارن و راه ارتباطیشون قطعه. الان میگن 122 تا روستا قطعی ارتباط دارن. امکان رسیدگی نیست. حجم برف بالاست. مسیرها صعب العبوره. و همینطور که نماینده علی گودرز اعتراف کرده، امکانات راهداری برای پاکسازی مسیرها بسیار سخته یا کمبود امکانات دارن. درخواستاشون هم برای دریافت امکانات بیشتر فعلا بی نتیجه مونده. از اون طرف در کهگیلوه بوی رحمت 180 تا روستا راهشون به خاطر بارش برف مسدود شده. در آذربایجان غربی امداد رسانی داره انجام میشه، ولی ده ها روستا همچنان بدون برقن و راهشون مسدوده. 170 تا روستا در آذربایجان شرقی مسیرهاشون مسدوده. در اردبیل 200 تا روستا به خاطر برف راهشون مسدود شده. و با توجه به اینکه اعلام شده بارندگی دست کم تا دوشنبه ادامه داره، در هر حال از مردم خواسته شده از سفرهای غیر ضروری به ویژه در مسیرهایی که برفی هست و در مسیرهایی که احتمال سیل هست پرهیز بکنن، تردد نکنن. در هر حال یک سری آدم‌هایی هستن که باید برن سر کار. مسیرها بسته است. کسی به اونها نمیگه ما بهتون خدمات رسانی میکنیم. راهداری هم خدمات رسانی چندانی نمیکنه. در نتیجه احتمال این که متاسفانه افرادی جونشون رو از دست بدن در این شرایط بالا میره.
توضیحات همکارم نیکی محجوب از لندن رو میشنیدید. در همین رابطه از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین در ایتالیا پرسیدیم بارش برف و باران اخیر چقدر با شرایط فعلی همخوانی دارد و چقدر نسبت به سالهای گذشته این وضع متفاوت است؟
ببینید، ما نمیتونیم یه مرز روشنی بگذاریم در مورد این پرسش، به خاطر اینکه شرایط زیرسازایی که توی کشور تعریف میشه بر اساس برنامه توسعه، بر اساس برنامه آمایش سرزمین، در واقع تعیین میکنه که در هر منطقه چقدر بودجه صرف بشه و چه گروه‌ها و نهادهای مسئول باشن برای اینکه در حوزه‌های بحرانی مثل سیل، زلزله ورود بکنن و اون تاثیر خسارت رو حداقل بکنن. اما در مجموع میتونیم اینم در واقع بدونیم که حداقل در دهه اخیر ایران به شدت تحت تاثیر مشکلات تغییر اقلیم قرار گرفته و در واقع ما یه جزیره جدا از جهان نیستیم، همونجوری که بقیه کشورهای دنیا تحت تاثیرن. اما موضوع اینه که ما در حوزه مدیریت و در حوزه صرف بودجه در این مسئله هیچ سرمایه‌گذاری کافی انجام ندادیم. میخوام مثلا اشاره بکنم به بودجه مصوب 1401 برای خود سازمان مدیریت بحران که چیزی نزدیک به 550 میلیارد تومانه. شما این رو مقایسه بکنید با بودجه 1000 میلیارد تومانی مصوب برای بازسازی یا در واقع توسعه مصلای تهران، یا در از این بودجه مصوب شده فقط 40 میلیاردش تخصیص پیدا کرده به مسئله حل عمران، توسعه روستاییان، حاشیه نشینان در مسئله حوادث مثل سیل، همین مشکلی که امروز ما باش مواجه هستیم. بخش زیادی از استانهایی که شما هم بهشون اشاره کردین جزء استانهای کمتر توسعه یافته ایران به حساب میان و اغلبشون مشکلات جدی در حوزه بودجه داشتن، حتی قبل از این در مورد زیرسازهای مثل راه و جاده، حوزه روستایی و عشایری و مثلا همین مسئله تغییر اقلیم که بهش اشاره کردم، چیزی نزدیک 2 میلیارد تومان فقط بودجه براش هزینه شده برای بررسی و مطالعه در مورد تاثیر تغییر اقلیم. اما نکته بعدی هم که میخوام بهش اشاره بکنم مسئله مدیریت بحرانه. نهادهایی که در این حوزه ورود میکنن در ایران، علارغم اینکه نامهای طولانی دارن و تعدادشون بسیاره، اما عملا همه اون بودجه سازمان مدیریت بحران زیر نظر سازمان پدافند غیر عامل کشوره و باید پاسخگو بشه در مورد ریز بودجه صرف شدهش به اون. و شما میبینید تو جلسه‌ای که استانداریا برگزار کردن، از استان هرمزگان گرفته تا استان کرمان گرفته تا همین استان لرستان، در همه اینا کمیته امداد یا بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرای امام حضور داشتن. این نشون میده که ما چقدر نگاه مدیریت دقیقه 90 و عتی داریم و نه یک نگاه دور مدت برای حل این بحران.
توضیحات اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین در ایتالیا را می‌شنیدید. صدها تن از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی کشور امروز بار دیگر در واکنش به مشکلات معیشتی و گرانی و حقوق پایین تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان معترض در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند. علاوه بر پایتخت، بازنشستگان در برخی شهرهای کشور از جمله رشت، قزوین، اهواز و خرم‌آباد به خیابان‌ها آمدند. معترضان خواستار برخورداری از حقوق متناسب با گرانی و تورم و اصلاح مستمری‌ها شدند. از احمد علوی اقتصاددان از استکهلم در سوئد پرسیدیم. بازنشستگان معترض بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. حقوق و مستمری بازنشستگان چه نسبتی با تورم و گرانی دارد؟
البته تناسبی نداره به دلیل این تورم افسار گسیخته و البته پایداری که در این سالها شاهدش بودیم، و همزمان ما این تجربه رو داریم که نهادهای مربوط به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان یا کل اصلا این صندوق‌های تأمین اجتماعی به دست مدیرانی بوده که کارآمدی کفایت لازم رو نداشتن برای ادارش. در نتیجه شاهد این شکاف عظیم هستیم میان سطح دستمزدها و البته اون پرداختی هایی که انجام میشه. همزمان بیاد بیاریم که دولت هم از این نهادها، یعنی صندوق های بازنشستگی، سوء استفاده کرده برای جبران کسر بودجه خودش. بنابراین معضلات بسیار پیچیده است و نمیتونه مشکلات رو حل بکنه، حالا حتی به شکل مقطعی، و بنابراین مشکل تبدیل شده به مشکل گسترده و البته پایدار. اکثریت بازنشستگان درآمدشون زیر اون چیزی است که خط فقر نامیده میشه. البته بیاد بیاریم که خط فقر یک به اصطلاح خطی است یا یک استانداردی است که قراردادی است، چیزی نیست که بشه همیشه تعمیم داد و به همه جای دنیا و به همه به اصطلاح نقاط کشور.
توضیحات احمد علوی اقتصاددان از استکهلم در سوئد رو میشنیدید. قانون نویسندگان ایران درباره وضع سلامتی و جان کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، هشدار داده و اعلام کرده مسئولان امنیتی و قضایی قصد دارند این زندانی سیاسی 73 ساله را به زندان دیگری تبعید کنند. همزمان مهدی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی 1396 به دلیل تزریق داروی اشتباه در زندان اصفهان سکته مغزی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم خواستار تحقیق و بررسی درباره علت جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی شده است. نگرانی درباره جان زندانیان افزایش یافته و شماری از آنها در اعتراض به وضعیتشان اعتصاب قضا کردند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از شهره جولانی.
ندامتگاه، اندرزگاه و آسایشگاه، نام‌های موازی برای زندان در ایران، برای سلب هویت از زندانی که اولین قدم برای سلب حقوق اوست. اما در همین جا هم تمام نمی‌شود. در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها بلندگوی بیان اعتراض و ابراز نگرانی نسبت به جان زندانیان است. جمعه 24 دی ماه کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه هشدار داده جان کیوان صمیمی، زندانی 73 ساله در خطر است و در خطر تبعید به زندان دیگر. کیوان صمیمی با دو اتهام به زندان محکوم شده و حکم او آذر 99 در اوج شیوع کرونا اجرایی شد.
اتهامات دیگه‌ای که الان تو حکم اومده اضافه شد و حکم هم اخیراً صادر شد، البته 7 سال نبوده، 5 سال هست، یعنی در واقع 6 ساله که خب بر اساس ماده 134 تجمیع مثل جرایم این عملاً 5 سالش قابل کشیدن است.
مرگ بکتاش آبتین، شاعر زندانی، در اثر تعلل و تأخیر در درمان او در زندان موجب اعتراض زندانیان شده. 6 زندانی اعتصاب قضای خوش را آغاز کردند و میگویند این تنها سلاح آنها برای اعتراض است.
مسئولان زندان، قوه قضاییه و سازمان زندانها و به دلیل عدم پاسخ مطالباتمان پس از 5 روز تحصن از تاریخ 22/10/1400 تا رسیدن به مطالبات خود که عبارت است از پذیرش و عذرخواهی مسئولان فوق الذکر در رسانه‌های رسمی کشور دست به اعتصاب قضای خشک می‌زنیم.
مرگ فیلمساز آزادی‌خواه در زندان موجب اعتراض‌های گسترده بین‌المللی و داخلی شد. در پی آن سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی بخشنامه مفصلی در مورد حقوق بازداشتگان و رعایت کرامت آنها صادر کرد. این بخشنامه هم با انتقاد همراه شد، چرا که به نظر شماری از حقوقدانان پس از بیش از 4 دهه تأییدی بر وضعیت جاری زندان هاست. با وجود صدور این بیانیه، جمعه سازمان های حقوق بشری باز هم از سکته مغزی که از بازداشتگان اعتراضات دی ماه 96 خبر دادند. مهدی صالحی قلعه شاهرخی که با شکایت از ناراحتی در ناحیه قلب و مغز به بهداری زندان مراجعه کرده و بعد از تزریق داروی اشتباه و تأخیر در انتقال او شرایطش در بیمارستان وخیم است. خالد پیرزاده زندانی محبوس دیگری در زندان اهواز که در اعتراض به وضعیتش پلک راست خود رو دوخته، حالا حالش وخیم‌تر گزارش شده. تقریبا همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران پس از آزادی یا در زندان از بدرفتاری و انواع شکنجه‌های روحی و جسمی خود گفتند. سپیده قلیان، فعال مدنی و کارگری، در رشته توییتی از بند زنان زندان مرکزی بوشهر نوشت. او گفت: هنگامی که به این زندان تبعید شدم می‌دانستم که با جهنمی فراموش شده مواجه خواهم شد، اما سبعیت جاری در این زندان حتی در خیالاتم هم نمی‌گنجید.
ما خانواده بختیاری بارها و بارها از جمهوری اسلامی،
امروز خانواده پویا بختیاری در این پیام صدای اعتراض بسیاری از زندانیان را بازتاب می دهند.
برخلاف خواسته ما، برادرم رو به سلول انفرادی انتقال داده و زندان در زندانش کرده و برادرم منوچهر دست به اعتصاب قضا زده.
شهره جولانی، لندن. اسلامی.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.